دولت عثمانی موافقت کرده قسمت یسار یعنی یک طرف شط العرب در تصرف ایران باشد و علاوه بر آن ایران حق خواهند داشت به کشتی های ایران با آزادی تمام از محلی که به بحر کشیده می شود تا موضع التحاق حدود طرفین در نهر مذکور آمده شد نمایند. پس یک طرف شد در اون وقت در اون خط تاوید که خط وسط رودخانه ها هست و وقتی که رودخانه مرز به کشور هست میگن خط تاوید در اونجا ملاک هست، یعنی وسط رودخانه مال یعنی وسط رودخانه میشه مرز دو کشور، یک طرفش مال کشوریش در اون طرف قرار داره، یک طرفش در این طرف. و شط العرب طبق این قرار داده آقای امیر کبیر این طوری بود. بله، پس با این ترتیب دولت عثمانی در سر تا سر مسیری که شط العرب گفته میشه و در فاصله مرزهای ایران و عثمانی قرار گرفت، حقوقی برای دولت ایران به رسمیت شناخت، خودش هم حقی بیشتر از اون نداشت. درست حقوقی برای ما به رسمیت شناخت عین حقوق عثمانی بود. خب حالا پس چطور شد این حقوق از دست رفت؟ دوستان میدونند یکی از خیانتکاران اسم نجف‌علی خان بختیاری امسا مسلطنه در رأس بختیاری های قرار داشته که در تاریخ 23 آبان 1284 15 نوامبر 1905 ادهوم رمضان 1323 با امضای قراردادی با کنسول انگلیس در اصفهان علاوه بر سالانه مبلغ 3000 لیره انگلیسی تعداد 12000 سهم از شرکت نفت بختیاری دریافت کرده بود. یعنی این آقای سمسا نجف‌علی خان بختیاری سمسا مسلطنه با امضای این قرار داد و با گرفتن سهام شرکت نفت و با گرفتن آن پولها به عنوان مزدور برآمده بود برای دولت انگلیس. با این وضع پس نمیتوانست که خلاف دستورهای انگلستان رفتار. بله، این شخص 5 سال و 8 ماه و 13 روز بعد از کسب افتخار حقوق بگیری از انگلیس، یعنی در تاریخ 2 مرداد 1290 یعنی 28 رجب 1329 25 جولای 1911 به عنوان نخست وزیر ایران انتخاب شد و تا آخر دیماه 1291 یعنی دهه دوم 1913 بر سر کار بود. او در این مدت 5 کابینه تشکیل داد. در تمام آنها اون خیانتکار بزرگ یعنی میرزا حسن وثوق الدوله وزیر امور خارجه بود و در 2 کابینه برادر اون وثوق الدوله یعنی قوام السلطنه هم وزیر داخله یعنی وزیر کشور بود. خب حالا در زمان این آقا بوده این قرارداد امضا شده. حالا شما اگر تعجب کردید که آقا چرا دولت ایران نفقان گرفت و این کار هیچی نگفت، آیا فکر میکنید آقای نجف‌علی خان بختیاری مزدور انگلستان سهامدار شرکت نفت بختیاری باید اعتراض میکرد. خب اما بیشتر هنوز عرض میکنم که خودی آقای وثوق الدوله غیر از این وضعیت ها مزدم اضافه گرفت که الان بهش میرسیم. بحث دیگری هم مستقیما در جهت تحقق این خیانت بزرگ شرکت و دخالت داشت. این شخص اسمش بود میرزا محمود خان قاجار تولو با لقب شام السلطنه. این شخص در اون وقت سفیر کبیر وقت ایران در عثمانی بود. حالا این شخص طبق اون خاطراتی که نوشته ای که من برای حل مشکل لاینحل 300 ساله اختلافات ارضی و دفع خطر مستمر از حدود ایران رفتم تو کمیسیون. آقا ما قرارداد داشتیم، قرارداد ارزانه روم او تعیین کرده بود، تو رفتی قرارداد چی ببندی؟ اما این آقای اعتشام و سلطنه که این آقا اسمش بود محمود خان، دوستانی که در تهران با تهران آشنا هستن میدونن در خیابان پهلوی رسیده به میدان تجریش محلی هست به اسم محمودیه، قسمتی شهرت داره به محمودیه. این محمودیه به نام همین آقای محمود خان اعتشام و سلطنه هست و این شخص در اون وقتی که قانون از در زمان رضا شاه درست شده بود که دخترها تا سن 18 سالگی حق ازدواج ندارند، تغییر محسوب میشن، نگری که برن دکتر و پزشک وضع جسمی اونها رو برای ازدواج تایید کنه، این شخص علم مخالفت برافراشته بود و رفته بود داد و فریاد که آقا من یه دختر جوون کم سن و سال گرفتم 10 سال جوون شدم، برای میخواهید از جوان شدن پیرمردها جلوگیری کنید. و این از اون افراد بود که بله 10 سالم برای خاطر گرفتن دخترهای جوون جوون میشد. حالا این شخص در اون وقت در برلن بوده، در روز 13 اوت 1911 از برلن به دستور همسام و سلطنه و وثوق الدوله میره به سوی استانبول و در اون کمیسیونی که تشکیل میشه عضویت پیدا میکنه. خب این سفیر ایران بوده در عثمانی، اما این سفیر ایران در عثمانی کسی رو انتخاب کردن اون قرارداد امضا کنه، یعنی اون خیانت بزرگ انجام بده. افراد عالی رتبه دیگری که در تحقق این خیانت بزرگ شرکت داشتند عبارت بودند از میرزا نصرالله خلعتدری به اطلاع المرک و میرزا جهانگیر خان کاظم الملک. این دو نفر با اون آقای اعتشام السلطنه عضو کمیسیون بودند، خائن بودند. حالا یه چیز در اینجا باید به صورت معترضه عرض کنم، اینجا خوندم میرزا نصرالله خلعتبری اطلاع الملک. شما میدونید دوستان پسر این آقا وزیر خارجه ایران بود آقای خلعتبری و توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. این شخص در اون زمان محمد رضا شاه پهلوی خیانت باباش جبران کرد. وقتی که شخص، وقتی که من به مورخ هستم و خیانت بابار شهر میدم، حس هست که خدمت پسر اون شخص ندن. اون قرارداد الجزایر به توسط محمد رضا شاه پهلوی درست شد و قرار شد که اروندرود نصفش مال ایران باشه و نصفش مال عراق باشه، کسی که بیش از همه در اونجا فعالیت کرد همین آقای خلعتبری پسر این اطلاع الملک بود. و من به عنوان یک نفر مورخ، البته من هیچکاره هستم، ولی به عنوان ولی خودم این فعالیت های این بابایی که انجام این آقای خلعتبری ده فکر می کنم گناه باباش تا اندازه جبران کرد. این خواستم بدون ذکر خدمت این آقای خلعتبری شهید در زمان جمهوری اسلامی شهید شد و اعدام شد اینه حتما عرض کنم خدمت. خب حالا خیانت چطوری آغاز شد؟ آقای میرزا حسن وثوق الدوله وزیر خارجه بود در کابینه تمساموسل، هر دوتاشون مزدور انگلستان بودند و او تمساموسل تنهد کردند سهامدار شرکت نفت بختیاری و حقوق بگیر مرتب از شرکت نفت بختیاری. این آقای وثوق الدوله باید شروع کنه، بالاخره قرار این کمیسیون باید از جایی شروع بشه. آقای وثوق الدوله در اینجا انگلستان که پولی به وثوق الدوله در این مورد نمی داده، یعنی انگلستان در مورد قرارداد 1919 درست پول به وثوق الدوله داده، ولی در اینجا استفاده کننده ظاهری دولت عثمانیه. اون دولت عثمانی هست که میخواد قسمتی از مرز ایران تصرف کنه و شط العرب هم تمامش یا اروندرود تمامش باشه مال دولت عراق. خب در اینجا پول رشوه رو دولت عثمانی داده به وثوق، بعد پول وثوق و دوله گرفته، بعد سفیر عثمانی در ایران دوتایی نشستن یه قرارداد درست کردن، یه پروتکل اسمش هست، مشهور هست به پروتکل تهران مورخ 21 دسامبر 1911. متن این پروتکل اینه، یعنی متن بهانه تشکیل اون کمیسیون، دولت های ایران و عثمانی که از یک تمایل مشترک برای اجتناب از هر گونه اختلافی در آینده در باره مرزهای مشترک خود الهام میگیرند، به وزیر امور خارجه ایران و سفیر عثمانی در تهران دستور دادند که مبانی مذاکرات و روشی که باید در تحدید حدود تحدید باهه حتی یعنی محدود ساخت یعنی حد تعیین که تعیین حد و تحدید حدود مرزهای فوق به عمل آید مشخص سازند و امضا کنندگان زیر پس از مذاکرات لازم درباره مباد زیر توافق نمودند. کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دو کشور هرچه زودتر در استانبول تشکیل گردد. دو، نمایندگان دو کشور تو کلیه اسناد و مدارک مستند دعاوی خود را در اختیار خواهند داشت، دستور داده خواهد شد به خط مرزهای بین دو کشور را بر اساس یک روش بی‌نظری صادقانه تعیین کنند. سپس یک کمیسیون فنی وظیفه خواهد داشت تحدید حدود مرزی را در محل و بر اساس اصولی که به وسیله کمیسیون اولیه مقرر شده است طور دقیق انجام دهد. یعنی یک کمیسیون تعیین کنه، اون کمیسیون فنی هم بیایه اون خطوط مرزی رو عملا علامت گذاری کنه. خب به اساس کار کمیسیونی که در استانبول تشکیل می شود بر طبق مواد قرارداد است، نام قرارداد عظمت الروم از سال 1847 شناخته شده است. تو پرانتز قرارداد دوم حضرت روح. یکی هم سوال نکرده که اگر اساس کار اون هست، او که قصر شط العرب به اصطلاح اونها حال ماست، کشتیرانی آزادانه هست، برای ایران کشتی هاشون بیان، اگر هم چطوری پس اساس عوض کردن؟ این باید بگه آقای سمسان مرسلکنه و آقای وزیر خارجه قائم بودن. وقت به من میگن که دوستان به من میگن آقا تو چطور همه میگی خائن؟ همه نوکر انگلیس. همه رو نگفتم دوستان، بعدشون باشه وقتی که من جشن های 2500 ساله رو شرح میدم، این جشن ها در زمان هویدا انجام شد. من هرگز در مورد آقای هویدا یک کلمه به اسم خیانت نگفتم. من هرگز در مورد آقای دکتر منوچهر اقبال مطلبی بیان نکردم که خدای نکرده گفته باشم اونها خیانت کردن. آقای علم رسم باباش ایادی انگلیسی، ولی من در مورد خیانت از زمان شاه مطلبی نگفتم. من هرگز در مورد مستوفی الممالک مربوط به زمان رضا شاه با مخبر و سلطنه هدایت عرضی نکردم. از زمان ایراد نگیرید، به دروغ به من اتهام وارد کنید که تو گفتی همه خائن هستن، نوکر انگلیس هستن. نه، اگر اینها همه خائن بودن پس چطوری میشه گفت که از زمان محمد رضا شاه پهلوی آنطور اون ترقیات نائل شد؟ بله، افرادی هستند که بین مردم شهرت وطن پرستی دارند، ولی آنقدر خائن هستند که حد نداره. و اینها یک مهمترین اینها مشیر الدوله ها هستند، میرزا حسن مشیر الدوله و میرزا نصرالله مشیر الدوله. هر خیانتی که در زمان احمد شاه شده و در فرض کنید وام گرفتن از روسیه مشیر الدوله گرفته، قرارداد دارفیر مشیر الدوله امضا کرده، قرارداد 1907 مشیر الدوله تایید کرده، اون قرارداد آرمیتاژ اسمیت که میلیاردها به انگلستان سود رسونده و به ما ضرر، اون مقدماتش مشیر الدوله درست کرده. حالا تا که من میگم آقا مشیر الدوله خائنه، بیانم به من میتازن که آقا این برادرش پدرزن فلان کسه. خب باشه، پدرزن فلان کس قائن هست، مشیر الدوله ها مردهای شرقی ایران اسنادش آقای میرزا نصرالله مشیر الدوله از فرزنده های وزارت خارجه دزدید در اختیار گلسمیت قرار داد. بعد دیگه وقتی که ما اسناد خواستیم در وزارت خارجه نبود. بله، به من ایراد نگیرید که همه رو میگی خائن. بله، این آقای تمسام و سلطنه و آقای وسوق و دوله رو من گفتم خائن. وسوق و دوله خائن، تمسام و سلطنه خائن. اگر هم دلیل خواستید، همین حرف امروز من دلیل، اگر بیشتر هم خواستید من میتونم یک مثنوی براتون دلیل بیارم. خب پس این اینها گفته شد. ببینید، بعد این بند اول کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دو کشور هرچه زودتر در استانبول تشکیل خواهد شد. این کمیسیون باید چی باشه؟ باید مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دو کشور باشه. حالا چرا آقای احتشام و سلطنه آمده نماینده روس هم دعوت کرده و نماینده انگلیس هم دعوت کرده؟ کدوم اجازه؟ همین اجازه خائنانه توش هست، نمایندگان دو کشور. اما ای آقای احتشام و سلطنه خیانت دیگه هم مرتکب شده. ببخشید، حالا ببینید ای آقا توی خاطراتش چی نوشته. تو خاطرات خودش در مورد همین قراردادی که امضا کرده نویسه: یکی دیگر از اقدامات من مسئله تهدید حدود ایران و عثمانی بود. از 300 سال پیش متناوباً و از 70 سال قبل مستمراً در میان دو دولت مطرح گفتگو بود و مساعی تمام بزرگان ایران از قبیل مرحوم میرزا تقی‌خان امیر عطابک و مشیر دوله میرزا جعفرخان و غیره بی حاصل مانده و اسباب زحمت و اختشاش اشکالات یومیه شده بود. از طرف دولت ایران میرزا جهانگیرخان ناظم الملک و اطلاع الملک به عضویت و این بنده یعنی احتشام السلطنه به ریاست هیئت نمایندگی ایران و از طرف دولت عثمانی عادل بیگ استشار و معاون صدر اعظم و دانیال پاشا و غیره تعیین شدند. چند ماه مذاکرات طول کشید. نمایندگان روس و انگلیس فشار می آوردند و از فرصت استفاده می کردیم، اما سرانجام مسئله اختلافات مرزی در رود فلان باش خالیه در خود کتاب آن فلان عرض و تقریبا همان خطوط توکو به عنوان حدود قطعی و رسمی شناخته شد. این موافقتنامه خیلی به نفع ایران بود. ببینی که پر وقاحت این موافقتنامه خیلی به نفع ایران بود. تفصیل آن از حوصله این یادداشت‌ها خارج است و قطعا نویسندگان و مورخین با بررسی سوابق امر در این قسمت اظهار نظر خواهند. خاطرات امام السلطنه پیش سید مهدی موسوی، سید محمد مهدی موسوی، صفحه 700 بله. این موافقتنامه ای که این آقای احتشام السلطنه قاجار دولو در تاریخ 4 نوامبر 2013 12 آبان 1299 و نمایندگی از طرف دولت ایران امضا کرده و اون خیلی به نفع ایران میدونه، این یک لکه ننگیست متاسفانه در همه جا اینو میگذارن به حساب رضا شاه. من به اطلاع از دوستان رسوندم که اعداد زیادی گناه ناکرده این خیانتکاران و دشمنان رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه به حساب اونها میرسه. یکی از اونها کاپیتالاسیون بود که شهر دادم که طوری میگن محمد رضا شاه داد. و من چندین بار در رادیوی فارسی زبان از قول یکی از همین قاجاریه ها بود کرده، الان دیگه شاید صلاح نباشه اسمش ببرم، ولی میدونید کی بودی که وقتی که همیشه صداش میزدن میگفتن شازده، بر اون رادیو چند دفعه این مسئله رو اعلام کرد که آقا این چیزی بود که رضا شاه انجام داد و محمد رضا شاه خیانت باباشه جبران کرد. و من هر چه خواستم در اون رادیو صحبت بکنم و بگم که بابا همچین مسئله‌ای نبوده و این مربوط به زمان احمد شاه هست، اصلا به من اجازه نداد در اون رادیو حرف خودم بذارم. بله، آقایی به اسم دکتر منوچهر پارسادوست هم کتابی رو نوشته به اسم ریشه های تاریخی اختلافات جنگ ایران و عراق. من از چاپ سوم آب صفحه 103 تا 107 مطلبی دیگه پروتکل استانبول 4 نوامبر 1913 در بین قراردادهای ایران و عثمانی از اهمیت خاصی برخوردار است و در عهدنامه مرزی 1937 با عراق و همچنین در اعلامیه 6 مارس 1975 الجزیره نیز مبنای حل اختلافات مرزهای زمینی ایران و عراق قرار گرفت. این پروتکل تا مقابل نامه دارای یک مقدمه طولانی و 8 ماده است. در ماده یک پروتکل که بسیار طولانی است، حدود مرزهای دو کشور از شمال تا جنوب با ذکر اسامی نقاط و خط سیر مرز به طور مشروع مشخص و معلوم شد و نقاطی که متعلق به دولت عثمانی است معین گردید. حالا اینجا گوش بدید. مقدار زیادی از اراضی ایران در اطراف قصر شیرین و خانقین منطقه نفت خیز بود و اولین چاه نفت در ژانویه 1904 در خانقین در آن موقع متعلق به ایران بود فوران کرد به دولت عثمانی واگذار شد. گوش دادید. در زمین های ایران در اطراف قصر شیرین و خانقین و خود خانقین در آن موقع متعلق به ایران بود دولت عثمانی واگذار شد. به موجب ماده 1 برای اولین بار در آثار شط العرب از دهانه شط در خلیج فارس تا محل التقای نهر خین شط، ولی نمیدونم معنیش، یک نهر خین تحقیق نکردم که نهری در کجا هست، به طول تقریبا 90 کیلومتر عرض مشترک دو کشور را تشکیل میدهد، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت و ایران از حق مسلم و تاریخی خود برای حاکمیت مشترک بر آبهای خط العرب محروم شد. پس ببینید دوستان، بیایم در زمان احمد شاه یک خائن به اسم سمسام السلطنه نخست وزیر و یک وزیر خارجه به اسم وثوق الدوله و یک نفر به اسم احتشام السلطنه مشترکاً این خیانت انجام میدن. بعد ایادی همین یعنی قاجاریه و دشمنان رضا شاه مرتب اینه میگذارن به حساب رضا شاه. آقا رضا شاه وقتی آمد داد شط العرب به عراق، داد به فلان، خیلی اینها چقدر وقیم هستند و هیچ کس هم نمیره یه نگاهی تو تاریخ بکنه و ببینه واقعا چی هست. بعد در همون کتاب نوشته، همون کتاب آقای پارسا دوست، میگه ماده 7 برای اهمیت خاصی که دارد، اهمیت خاصی که در تاریخ دیپلماسی دارد عیناً نقل می شود. بدیهی است که شرایط امتیاز اعطایی شاهنشاه ایران به ویلیام ناکس دارسی، شاهنشاه منظورش مظفرالدین شاه، اعطای شاهنشاه ایران یعنی مظفرالدین شاه به ویلیام دارسی و طبق پیمان 28 مه 1921 با انطباق به شرایط مذکور در ماده پیمان فوق الذکر بر حال حاضر توسط شرکت نفت ایران و انگلیس مرکز آن در وینچستر هاوس لندن است اجرا می شود. پیمان فوق الذکر از این به بعد به نام پیمان در زمینه به پروتکل حاضر قید شده است نامیده می شود، به طور کامل و بدون قید شرط در تمام اراضی که از طرف دولت ایران به عثمانی منتقل شده است به موجب مواد پروتکل حاضر و زمینه بیان به قوت خود باقی خواهد بود. بله ما ببینید کسی نیست که از این آقای احتشام السلطنه بپرسه آقا این کمیسیون برای تعیین مرزهای ما درست شده، قبوله؟ شما را اومدید از بهترین، به قول خودتون بهترین نفع به ایران رسوندید و این شرط العربه به همون اروند رود هست دادیدش به دولت عثمانی، اون اراضی هم دادید به شما که بیایید زی کنید که آقا دولت عثمانی مجبور هست این دولت شرکت نفت دولت انگلستان قبول کنه که آقا همون مدعای وارد عثمانی بشه. آیا اونم جزء وظایف کمیسیون بود؟ نه، حضور وزارت کمیسیون نبود.